یه معلم با یک پدر دانش آموز با یک مادر دانش آموز بنشینه و مسائل و مشکلات داخل خانواده رو براش بازگو کنه خانواده، یا برعکس معلم مسائل و مشکلات تربیتی و تعلیمی دانش آموز رو با اولیایشون در میان بگذاره و همفکری بکنن برای اینکه وضع تعلیم و تربیت دانش آموز بهبود پیدا بکنه، متاسفانه این خیلی خیلی کمرنگه. حالا ممکن است که آقای دکتر فرمودن بعضی از مدارس خاص ما که این مدارس خاص به صلاح انجمن اولیا مربیان رو یه مقداری جدیتر بگیرن. البته اطلاع دارید که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که بسیاری از مدارس باید جمع‌آوری بشن و فقط ما دو نوع مدرسه داشته باشیم، یا دولتی یا غیر دولتی.
متشکرم آقای دکتر عباس‌پور. بفرمایید. حالا به هر حال خیلی روشن و صریح جناب آقای قومی بیان فرمودن نقش اولیا مربیان، حالا به هر حال در سند تحول آمده، تأکید هم روش شده، اما به هر حال با تأییدی که ایشون فرمودن میدونیم که در خیلی خیلی از مدارس، اگر نه با تأکیدی که آقای قومی داشتن، اگر نگیم همه مدارس، ولی بیشترشون جدی نمیگیرن، فقط به خاطر حالا همون مسائل اداری و بوروکراتیک هست که این جلسات رو یا تشکیل میدن یا اینکه اصلا شاید هم تشکیل ندن، یک صورت جلسه ای باشه و به فرموده ایشون همون اول فقط میان انتخاباتی انجام میدن و دیگه خبری ازشون نیست در این 9 ماه. بفرمایید که چیکار باید کرد که این جدی گرفته بشه؟
ببینید، حالا یه بخش، حالا چیزی که آتی‌شناسی که ما انجام دادیم و دنبالی هستیم که انشالله بتونیم این موانع رو مرتفع بکنیم،
منه.
یه بخشش اینه که خلاصه نظر و نگاه همین اعضای انجمنها از مدرسه خوب جدی گرفته نمیشه. وقتی این طرف احساس بکنه که همین حالت تزیینی و تشریفاتی داره، خب خود به خود اصلا انگیزه برای مشارکت نیست. و اون استقلال رأی و اون ضمانت اجرایی برای مصوبات چندان قوی نیست. این یکی از دلایل اصلی است که وقتی افراد میان تشکیل انجمن میدن، یکی دو جلسه میان، میبینن که وقتی تصمیم میگیرن تصمیمشون ضمانت اجرایی نداره، دیگه ادامه نمیدن. به تدریج خلاصه این حضور کمرنگ میشه. این چیزیست که ما الان توی بازنگری هم آیین‌نامه اجرایی مدارس و هم توی اون بحث اساسنامه انجمن این رو پیشبینی کردیم که انجمنها به عنوان یه تشکل غیر دولتی بتونن در مدرسه استقلال رأی داشته باشن، یعنی یک سری تصمیمات رو رأساً بتونن خودشون بگیرن. این چیزیست که میتونه انگیزه مشارکت رو افزایش بده. مثلا ما توی انجمنها نخبگان زیادی داریم، افراد اساسی دانشگاه هستن، پزشکان هستن، از گروه‌های مختلف مردم و با تحصیلات عالی، مهارت‌های مختلف، خود ظرفیت عظیمی رو داریم. وقتی افراد بیان و با در بسته برخورد بکنن، به طور طبیعی خب این دیگه اون تاثیرگذاری خودش از دست میده. برابر یکی از کارهایی که ما الان داریم انجام میدیم بازنگری اون آیین‌نامه اجرایی مدارس که مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در اختیار ما قرار گرفته که ما در این حوزه بتونیم این موانع قانونی رو برداریم.
حالا اینکه این قوانین چقدر میخواد، حالا نمیدونم پشتش ضمانت اجرا میخواد بیاد یا هر اتفاقی میخواد براش بیفته که اون قوانین هم مثل این قوانین به هر حال نگاه نشه و جدی گرفته بشه، این هم نکته‌ای هست که حتما باش بهش توجه
بکنیم. یه بخشی هم داریم. خب در حسرت مدیران ما کلن ساختار دولتی، من خیلی رئیس محور و مدیر محور، یعنی این خودش یک مانع اصلی مشارکته. یعنی همیشه معمول مدیران میخوان در مرکز توجه قرار بگیرن و مدیر نمیخواد کسی دیگری خیلی وارد کارش بشه، دخالتی بکنه.
خب این مدیر همین جایی تربیت شده دیگه، تربیت هم
بله، یه احساس مزاحمت میکنه. ما الان همین بحث رو داریم که در هم در انتخاب مدیران هم در بحث آموزش مدیران ما به این موضوع توجه کردیم که مدیری که مهارت جلب مشارکت رو نداره، یا مدیری که بتونه در صورت در یک فرایند خرد جمعی تصمیم گیری بکنه.
بله.
اینا به معنی اون زیرساختی هست که ما باش مواجه هستیم که بخشی از برنامه های ما دنبال اینه که بتونیم این رو هم
انشالله حالا این مواردی که فرمودید، این که در قانون آمده، در قانون خواهد اومد، همه چیزهایی هست که تا حالا هم در قانون بوده، همونجوری که جناب قمی هم فرمودن، نه حالا یا جدی گرفته نشده بنا به دلایلی که از جمله خدا خودش حضرت عالی هم فرمودید، مدیران ما مدیر محور هستن. متشکرم آقای عباسپور، ممنونم که با ما همراه بودید. با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم. جناب آقای دکتر قمی، ممنونم که با ما همراه بودید، از نکاتتون بسیار سپاسگزاریم. اما آنچه که آقای دکتر عباسپور فرمودن، ان شاءالله که در مجلس، در کمیسیون تخصصی جدی‌تر گرفته بشه، براش راهکاری هم اندیشیده بشه. سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی که وقت اختیار ما گذاشتید. پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما همه تلاش هایی که در آموزش و پرورش و در پیوند بین اولیا و مربیان صورت میگیره، قاعدتا با ایجاد یک رابطه مفید و صمیمی با پدر و مادر و مربی، نتیجهش میشه آموزش نسلی که فردای بهتری رو برای کشورمون بسازه. در آخر باید گفت واقعا دوره نوجوانی و جوانی دوره ایه که یادش بخیر چقدر قشنگ بود.
خورشید خانم سر می کشید از پشت بوم آروم، اون از دلامون خبر داشت، ذره ای هر کی غم داشت، خورشید غم داشت، یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، نور ماه مهمون قلبا، می شد اما کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یاد بازی ها، اون قصه ها، دختر قصه پریا، کجا اون خوشی، کاشتی ما را می سرخی برامون میچین. پاییز و زمستون، یاد کتابا و بوی کاغذگاهی، گفتن از پشت شیشه، شب بخیر آدم برفی، تو هدیه یه برفی، یاد اون روزا، یاد عطر بچگی، یاد اون رویا، خونه ای بالای ابرا، آبی از جنس دریا، تو آسمون تنها، کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یادت بازیا، اون قصه ها، دختر قصه پریا.
اما در گفتگوی بعدیمون میخواییم در باره زلزله استان هرمزگان صحبت کنیم. بدون هیچ مقدمه ای از طرف من میریم سراغ جناب آقای علیرضا صفا، مدیریت محترم کل بحران استان هرمزگان. جناب صفا سلام عرض میکنم، صبح از اتاری بخیر.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، آرزوی روزی خوب رو برای همه عزیزان دارم.
سپاسگزارم. بفرمایید درباره اوضاع احوال استان چه خسارتهایی وارد شده، چه میزان هست، چه کارها انجام شده؟
من یک گزارش کلی رو از ابتدا در خصوص زمین لرزه خدمت شما میدم و در واقع بحث خسارات رو مطرح میکنم. همونطوری که مستحضرید و دیروز در واقع شبکه‌های خبری اعلام شد، زلزله بزرگی 5.6 حوالی شهر کوخرد از طبابه شهرستان بشایگر ببخشی بستک استان هرمزگان رو دچار در واقع لرزش کرد. خب ابتدا به ساکن گروه های ارجا به منطقه اعزام شدن، مشغول بررسی بودن که اگر نیازی به امداد رسانی هست امداد رسانی انجام بشه. 18 تا پس لرزه داشتیم، حسب دستور استاندار محترم و ریاست محترم ستاد پیشگیری و هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، جلسات شهرستان‌های معین و شهرستان‌های همجوار روز گذشته برگزار شد. دستگاه‌های امداد رسان، خدمات رسان مثل هلال احمر، اورژانس و سایر متولیان امور در راه آماده باش هستند. خب با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، خوشبختانه خسارت جانی رو در پی نداشته. خب بعضن زمین لرزه به بزرگی 5.6 احتمال وقوع خسارت‌های مالی رو در پی داره که ما در بخش که در واقع فرسوده بوده و غیر مستحکم شاهد ترک‌هایی هستیم که در واقع برخی از منازل ما رو به صورت محدود تعدادش رو دچار خسارت کرده که در توسط بنیاد مسکن در دست بررسی هست و بعد از جمع‌بندی اعلام خواهد شد. در خدمت شما هستم.
متشکرم. اما اینکه درباره مدیریت هایی که ممکنه صورت بگیره برای حوادثی که حالا فرمودید دیگه پیش بینی شده، رفتن اونجا با کارشناسی هم انجام دادن،
بله،
برآورد کردن.
کارشناسی انجام میشه با توجه به اینکه این زمین لرز حوزه غرب و مرکز استان ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد و گسترده بود.
عدد و رقم به نظر میرسه عدد و رقم حتما باید قرین خسارت ولو مالی باشه. این خسارت ها برای جبرانش، برای اینکه بخواد مدیریت بشه،
قطعاً اینها در واقع تدابیری اندیشیده میشه، خسارت ها جمع‌آوری میشه به سازمان مدیریت بحران کشور سابق یا همون ستاد پیشگیری هماهنگ فرمانده عملیات پاسخ به بحران وزارت کشور ارسال خواهد شد.
بله.
و در صورت نیاز نسبت به پرداخت خسارت در حوزه‌ای که خسارتی وارد شده اقدام لازم به عمل میاد.
احیانا مراکز لرزه‌نگاری پیش بینی هایی برای پس لرزه های قوی تر و پرقدرت تر دارن؟
نه، قابل پیش بینی نیست، نه از نظر زمان، نه از زمان از نظر بزرگی و مقیاس.
بله.
من اینو لازم هست که حتی ما در مناطقی که احتمال خطر هم داریم برای اهالی نساد جابجایی در شب گذشته اقدام کردیم که خوشبختانه تا کنون مشکل خاصی رو نداشتیم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. اگر نکته پایانی جنبندی داری بفرمایید، خیلی کوتاه.
نه، مجدداً تنها خواهشی که از مردم دارم اینه که در واقع ایمنی رو رعایت بکنن از بافت هایی که ایجاد خطر میکنه، بافت های فرسوده، ناایمن، غیر مستحکم و در واقع احتمال وقوع حادثه درش در اثر زمین لرزه هست، دوری بکنن. اگر اطلاعی صادر میشه مردم توجه داشته باشن که انشالله شاهد مورد خاصی نباشیم.
بله، سپاسگزارم از شما جناب صفا. آرزوی موفقیت دارم. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون. انشالله که همه مدیران، مسئولان ما حواسشون به همه هموطنانمون باشه که انشالله مشکلی پیش نیاد و همه هموطنان هم انشالله در سلامت کامل باشن، دلشون شاد باشه و لبخند به لبهاشون. از همینجا سلام میکنیم به همه مردم خونگرم، مهربان و دوست داشتنی جنوب کشورمون، به ویژه استان هرمزگان.
خدا نکن یه وقت بیاد ابر سیاه از راه دل خیام و گل روی دل این سرزمین پر غرور.
مثل اسم الله رو دل آبی کشی، تازه مثل حب چشمم توی بند گروشی، سر به آسمان آزاد مثل سر به ناز شیرا، همه از جنس شمانه مهربون و دست و دل با، توی سینه نور قرآن و
پر امید و دست با دسته دستانی که وقت ساخته کمر همتی بسته توی پهلوانی رستم تو دلیری مثل آهرم همه خوبیان دنیا خدایی کرده نیجابش خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه ستارنگ توی پرچم زینت ای آسمان خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه ستارنگ توی یه پرچم زینت ای آسمانه حرفینی همدلی
اما رسیدیم به گفتگوی ویژه با حضور مهمانی بسیار ویژه جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی ریاست محترم اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران تا لحظاتی دیگه این گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم
تلفن پیامک 22-65-22-85 30-10-35 پرسش و پاسخ خبر از شما پرسش از ما پاسخ با مسئولین ما و شما صبح و گفتگو
آقای دکتر اصفهانی سلام عرض میکنم صحبتون بخیر خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم
سپاسگزارم درخواستای زیادی از رادیو گفتگو شده بود و سوالهای زیادی شنونده ها داشتن در خصوص فعالیت و نظارت تعزیرات حکومتی در خدمتون هستیم باب بحث رو آغاز بفرمایید که انشالله استفاده کنیم
ممنونم بسم الله الرحمن الرحیم جا داره تشکر بکنم از زحماتی که در صدا و سیما متحمل میشید برای اینکه ارتباط بین مردم و مسئولین به نحو مطلوبی برقرار بشه و خب بحث تعزیرات چون یه برنامه قبل هم خدمت عزیزان بودیم و بخشش رو اشاره کردیم در اون برنامه تا اونجایی که خاطرم هست مطرح کردیم که ما در بحث نظارت بر بازار به دو سه مقوله به صورت کلی میپردازیم که یکیش بحث کالا و خدمات هست که تمام کالاهایی که مورد نیاز و مورد مصرف مردم هست فرق نمی کنه هم از خوراکی پوشاکی عرض کنم که مصرفی معمولی خودرو ساختمون بتون نمیدونم هر چیزی که به مخیله آدم بیاد و وصف کالایی داشته باشه این در حیطه نظارتی ما هست لذا وسعت کاری ما از این حیث بسیار بسیار زیاده و اگر خیلی ساده بخوایم عرض بکنیم وقتی چشم بگردونی اطراف خودت هر چیزی که به چشم آدم بیاد جز کالاهاییست که ما روش نظارت میکنیم حتی البسه و عرض کنم که گیاه و نمیدونم گل و
این نکته مهمی های دکتر خیلی از شنونده های ما خیلی از مردم شاید به این وسعت آگاه نباشند که فعالیت تعزیرات حکومتی مربوط به همه شؤون و امور بله. اقتصادی میشه
بله
این
بله
همین رو باید یه مقدار
یه مقدار حالا بازترش میکنیم بله. مثلا فرض بفرمایید که در همین بحث کالا و خدمات عرض کردم از همین جایی که نشستیم من و حضرت عالی از کف و سقف و در و دیوار و پنجره و میکروفون و سیم و عرض کنم که کامپیوتر رو رایانه به قول معروف و امثال اینها گرفته تا اون گل و گیاه و مواد خوراکی که ممکنه به ذهن ما بیاد اینجا جزء حیطه کاری ما هست بعد این فقط بخش کالاها هست در بخش خدمات هر خدمتی که در قالب واحد صنفی و یا به صورت شرکت‌های خدماتی به مردم عرضه میشه، تمام اینها هم مشمول نظارتی ما هست. مثلا فرض کنید اگر اتومبیل شما دچار نقص بشه و ببرین تو تعمیرگاه تعمیر بکنن و این تعمیر دچار مشکل بشه یا گران فروشی بکنن تو این زمینه، این مشمول نظارتی ما هست، ما باید ورود بکنیم و برخورد بکنیم. به اضافه خدمات دیگری، حالا یه بخشش تعمیرات خدمات دیگری، هر عنوان خدمتی که داشته باشه این هم مشمول نظارتی ما هست. لذا این بخش بخش کالا و خدمات هست. حالا بعد دوباره باید برگردیم به این قسمت. یه بخش دیگریش بحث بهداشت و درمان. در بحث بهداشت درمان که یک بخش بسیار مفصل و وسیع و قابل توجه هست، ما نظارت داریم. تا حدی عرض بکنم که ما گاهی ضرورت پیدا میکنه که داخل اتاق عمل بیمارستان ها هم ورود بکنیم و بررسی بکنیم ببینیم اونجا وضعیت به چه صورتی است. خب در بحث بهداشت و درمان یکی بحث تعرفه هاست، یعنی بیمارستان ها، مراکز جراحی محدود، درمانگاه ها و مطب های پزشکان محترم، مبحثی است که در بحث تعرفه ما ورود پیدا میکنیم که آیا تعرفه‌ای که دریافت کردم قانونی هست یا نه. در بحث بیمارستان ها بحث هزینه درمان به اضافه هزینه هتلینگ بیمار که اونجا بستری شده و بابت هر شب موندن اون در بیمارستان و یا همراهی که همراه او هست، این که چه مبلغی از اینها دریافت میشه، این حیطه کاری ما هست. بعد بحث تجهیزات پزشکی که خب این یک رقم بسیار بسیار زیادی رو مشمول میشه. در دنیای چیزی حدود 500 هزار قلم تجهیزات پزشکی هست و در کشور ما حالا اون چه که بسیار بهش توجه میشه و پرداخته میشه تقریبا چیزی حدود 250 تا 270 هزار قلم تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی هست. بله. که تمام اینها مباحثی است که ما مجبوریم ورود بکنیم و رسیدگی بکنیم. و در بخش دیگری از بحث بهداشت و درمان، مباحث مربوط به این که اساساً اون واحد درمانی که اقدام به درمان میکنه آیا مجوز درمان داره یا نه. بعد حالا اگر مجوز درمان داره اساساً کسانی که به کار میگیره آیا صلاحیت این کار رو دارن یا نه، این هم یه بخش دیگری از این کار هست.
آقای دکتر، این چیزی که شما فرمودید و آنچه که اشاره داشتید وسعت فعالیت‌های تعزیرات حکومتی هست، با همین وضعیتی که حالا اینقدر اشراف نباشه، می‌بینیم که همکارای شما در تعزیرات حکومتی شاید 24 ساعته مشغول فعالیت هستن. کار طاقت فرسا، کار بسیار سختی هست. خیلی از مردم ای بسا نکات مختلف و شاید هم ریزی که در مسائل اقتصادی وجود داره نیان در میون بگذارن، می‌گذارن ازش. شاید خسته شدن، شاید که فکر میکنن که گوش شنوایی وجود نداره، نه از تعزیرات، از اینکه نتیجه بگیریم. فرهنگی که فرهنگ حاکم اقتصادی هست، مثلا ما یک میوه‌ای رو در نقاط مختلف تهران همون میوه رو میبینیم که قیمت مختلفی وجود داره، چقدر باید زنگ زد، تا کجا باید، اینه که شاید نتیجه بگیرن که اثر نداره، نه اینکه تعزیرات کار خودش رو انجام نمیده. ما چند وقت پیش به عنوان مثال قیمت مرغ رو از طرف حالا ارگانشون، اتحادیهشون، سازمانشون اعلام کردیم که قیمت مرغ X تومن هست. همین قیمت مرغ رو وقتی در سطح شهر مراجعه می‌کردیم به یک مرغ فروشی، میگفتش که اصلا همچین چیزی نیست، غیر ممکنه و شما هم پیدا نمی‌کنید. با مراجعه میدانی می‌دیدیم که بله راست میگه، اون قیمتی که اون اتحادیه اعلام کرده اصلا همچین قیمتی وجود نداره، کسی عرضه نمی‌کنه. آیا اون وقت برای تمام این مراکز عرضه در سطح شهر باید زنگ زد به تعزیرات؟ باید چیکار کرد؟
ببینید، حالا اگر فرصتی شد من مابقی وسط کاری خودمون رو عرض خواهم کرد، چون یه بخشی از اون کارها دوباره برمیگرده به عرض کردم برمیگرده به همین کالا و خدمات و بهداشت، چون بحث عرض کنم که قاچاق و امثال اینها هم دوباره مشغول همه این قضایا خواهد شد که اساسا آیا اینها قاچاق هست یا نه، و بحث ارز و امثال اینها هم جزئی ته کاری ما هست. لذا میخوام این رو عرض بکنم، گستره کاری ما بی حد و حساب زیاده و خب طبیعتا اگر توقع داشته باشیم که همه این کارها به نحوی مطلوب انجام میشه که هیچ نقصی توش نباشه، یه امر تقریبا محالی. اما همطور که اشاره فرمودید واقعا همکارای ما به صورت شبانه روزی مشغول فعالیتن.
بله.
خب یه شهری مثل تهران، حالا به نظر من نمیشه بگیم شهر دیگه، به تهران حالا ابرشهر در واقع، ابرشهری مثل تهران نظارت واحد به واحد صنفی کار بسیار سختی است. به اضافه این که ما یه مشکلات دیگه هم داریم که اینها خارج از حیطه کاری و ارادی ما هست. مثلا فرض بفرمایید همین میوه را که شما مثال زدید، ببین در دنیا اومدن تجربه کردن این کار رو، همون مرغ عملا مثال خواهم زد. ببین میوه رو ممکنه شما تو 5 جای تهران برید 5 قیمت بهتون بدن. این اشکال به ما فقط بر نمیگرده، ما البته نظارتمون رو داریم انجام میدیم، اما اشکال برمیگرده به سیستم اداری شهری مثل تهران یا ابرشهری مثل تهران. مثلا فرض کنید میزان اجاره بهایی که یه میوه فروش در شمال تهران پرداخت میکنه با مرکز تهران با جنوب تهران قطعا متفاوت. طبیعتا این جزء هزینه های خودش این رو لحاظ میکنه، به قیمت میوه اضافه میکنه.
این رو پزشکان هم چند وقت پیش اعلام کردن، گفتن ما در شمال شهر یک اجاره داریم میدیم در جنوب، پس طبعا حق ویزیت رو فرق داره.
ببینید اون بحثش جداست، حالا عرض میکنم اون رو. ببینید ما یه سری کالاها و یه سری به اصطلاح خدماتی داریم که اینا تابع قیمت گذاری ثابتن. اینها نمیتونن چنین ادعایی رو مطرح بکنن و بگن که چون ما اجاره مطب اون بالا هست این مقدار، چون این مصوب هست، حق ندارن یک ریال اضافه تر از اون دریافت بکنن. یا فرض بکنن مثلا در قیمت لبنیاتی که مثل شیر و پنیر و ماستی که مردم مصرف عام دارن، اینها تابع قیمت گذاری قانونی است. اینها فرق نمی‌کنه در نه تنها در مثلا نقاط مختلف تهران، در تمام ایران این قیمت باید حتما رعایت بشه. اون بحثش جداست، اون رو اصلا نمیتونیم ما بپذیریم.
ولی همون مرغ میوه،
ولی ببینید میوه رو، اینو میخوام عرض بکنم، در دنیا شما وقتی مراجعه میکنید به مراکز فروش و عرضه میوه، درجه بندی داره میوه. یعنی شما یه درجه یک میوه درجه یک داری، یه قیمت میوه درجه دو داره، یه قیمت داره میوه درجه سه، یه قیمت داره. تو کشور ما متاسفانه اینطوری نیست، گاهی میوه درجه سه رو هم به قیمت میوه درجه یک دارن میدن. شما وقتی میری فرض کن جدا بکنی میوه رو، مانع میشه، میگه که نه آقا من اینو در هم خریدم، شما در هم باید ببری. این منطق مصرف درست نیست که اینها نظارت بر اینها کار ماها نیست، اینها جاهای دیگه هم باید.
حالا اینکه مثلا میوه رو در یک ظرف شیک‌تر میچینن، یکی اجازه
بله
میده جدا
کنی،
یکی اجازه نمیده. ببینید
دنیا در حال حاضر به این سبک و سیاق داره،
یعنی اینو میتونیم اضافه کنیم به اون خدماتی که داره میده،
هر کسی به اندازه وسع خریدش میره خرید میکنه. لذا عرض کنم که حق این هست که کسی که میوه خوب تولید میکنه قطعا هزینه بیشتری صرف کرده تا میوه خوب تولید کرده. طبیعتا حقش هست که این میوه رو گرونتر بفروشه و الزامی هم نیست که همه این میوه گرون رو برن بخرن. اون کسی که در توانش هست، یا حداقل به میزانی که در توانش هست، ممکنه مثلا، حالا ما یه عادت بدی هم تو ایران داریم که میریم مثلا میوه رو صندوق صندوق میخریم یا چند کیلو میخریم. خب تو دنیا این رسم نیست، گاهی یه دونه یا مثلا یه بخشی از این میوه رو میرن میخرن. که خب حالا این وفور نعمت تو کشور ما الحمدلله باعث این شده که به این سبک و سیاق خرید بشه. در بحث مرغ ببینید، ما سال گذشته، یعنی عید سال گذشته، مرغ رو اعلام کرد قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرد 11500. ما 11500 تومان رو وقتی رفتیم تو میدون بهمن تهران، همون مرغ 11500 تومان رو تو میدون میدادن 14500 تومان و طبیعی بود از میدون وقتی خارج میشد میرفت مثلا فرض بفرمایید توی تجریش فروخته میشد، این قطعا به 17-18 تومن میرسید. خب ما رفتیم با دادستانی محترم تهران هماهنگ شد، به لحاظ اینکه برخی از کارها باید حتما کار قضایی میشد و حیطه اختیاری ما در اون حد نبود، مجبور شدیم یه روز 30 نفر 35 نفر رو بازداشت بکنیم از کسانی که عامل گرونی مرغ بودن. و با افتخار این رو عرض میکنم که عید امسال، یعنی از 15 روز حدودا قبل از عید تا یکی دو ماه پیش که حالا یه افزایش قیمتی رو داشتیم، اونم قانونی اضافه کردن، صرف نظر از این که آیا حق این بود یا نه، ما کاری نداریم، چون ما مبنامون قیمتی است که قانونا سازمان حمایت اعلام میکنه. ولی تا یکی دو ماه پیش ما قیمت مرغ رو همون قیمت داشتیم، حتی بعضی جاها از قیمت 11500 تومان هم کمتر بود. میشه کنترل کرد، کار بسیار سختی است.